و بخش دوم میخواد برای ما صحبت کنه، درسته؟ آقای صدای شما رو بشنوه، درسته؟
بله.
بسیار عالی، در خدمتیم. بریم برای میگردیم خدمت شما هستیم. خب بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم که با مهیا همراه هستید و سپاس از همکار خوب گزارشگرمون آقای سید حامد رشید سادات. انشاءالله بخش دوم گزارش ایشون رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون میکنیم. اما آقای مرتضی شادمند از مشکی شهر کرج هم برامون پیامک فرستادند، نوشتند که سلام، خسته نباشید. در حقیقت من زمانی که بچه هام در حال بزرگ شدن بودن همیشه درباره خدا، مال حلال، دروغ و راستی با اونها صحبت میکردم و حالا یک دختر و یک پسر فهمیده‌ای دارم که دخترم به منطقه کهریزک میره و به طور رایگان به افراد محروم اونجا گلدوزی و کارهای دستی یاد میده. سپاسگزارم که با ما در میون میذارید روش‌های تربیتی که دارید. اما مبتنی بر موضوع برنامه هم اگر مطالب و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر مهدی زاده، برگردیم به صحبتمون و اهمیت ظاهر و باطن. فکر میکنم همچنان شما مواردی دارید برای اینکه ما بدونیم در تربیت فرزندمون اینکه در ظاهر یک عملی انجام بشه اگرچه که بسیار مناسب و پسندیده است، اما باید حواسمون باشه که این عمل باطنی بشه.
بی تعبیر دیگه اگر بخوام بگم، بذارید اصلا بریم سراغ پیامبر مکرم اسلام. ببینید حضرت رسول وقتی دعوت خودشون شروع کردن از احکام شروع نکرد، هرچند که احکام مقدسه و بیان شارع باید بهش ملتزم بود.
بله.
اولین کلامی که حضرت گفت این بود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی قراره که انسان ها موحد بشن. همه رفتارهای ما، اون بسم الله که ما اول غذا میگیم، اون حمدی که آخر غذا میگیم، آدابه محترمه و اتفاقا یکی از بهترین راهکارهای تربیتی به بچه‌ها برای اینکه نگاهی توحیدیش رو همینه. ولی حواسمون باشه که اون بسم الله قرار گفته بشه که اون نگاه توحیدی شکل بگیره. یعنی اینکه فرزند من حس اینو داشته باشه که خداوند رزاقه، اون اصالت بیشتری داره تا اینکه بسم الله بگه یا نگه. این باوره رو ممکن تو بچه ایجاد کنه. پس این اصالت داره. به تعبیر دیگه اگه بخوایم بگیم، اون نیات ها، اون نگاه ما، اونه که اصالت داره. یه تعبیر شما فرمودین، گفتین که شاخصش چیه. یه روایت خیلی، من این روایت خیلی دوستش دارم، روایت شیرینی است. حضرت میگه که اگر میخوایم این اهل خیر هستید یا نه، به اینجا نگاه کنین. بعد مستمع میگه خب چیو بهش دقت کنیم؟ حضرت میگه که به قلبتون نگاه کنید. اگر اهل ایمان رو و کسایی که آدم خوبن دوست داشتید، از اونایید. اگر آدمهایی که بدن نسبت بهشون رغبت نداشتید و تبری داشتید، معلومه که شما ذاتتون ذات خوبیه. ولی اینکه ممکنه در مقام ظاهر من نماز خوبی نمیخونم، مثلا یه جایی کوتاهی دارم، ولی آدمای اهل نماز رو دوست دارم، این نشون میده من ذاتم رو به خیر. من ظاهر حفظ کردم، ولی وقتی که تو اتفاقات بیرونی، همین اتفاقات که الان داره تو اسرائیل میفته، بی تفاوته، این زنگ خطره. تو روایات ما مکرر داریم که تعبیر میگه هل دین الا الحب والبغض. حب و بغض ما رو کجا؟ ما درون انسان. وقتی من میبینم بچه‌م میل به امام حسین داره، این محبت امام حسین اصالت داره. تعبیر که هست تو روایت که میگه عد بو اولادکم به سلاسته، تا چیز رو به بچه‌ها یاد میگه، که تعلیم قرآن، که حب اهل بیت. اینا تسلیم نیست.
مرز باریک و خیلی خطرناکی داره. الان که فرمودید، خب داریم کسانی که بدون شک حضرت امام حسین علیه السلام رو علاقه دارن، در مجالس حسینی شرکت میکنن، اما متأسفانه میبینیم که پایبندی به احکام و برخی بله. رفتارها ندارن. در مقابلش هم هست که افرادی که در حقیقت ممکنه که خیلی در ظاهر بروز ندن این پایبندی ها رو، اما قلب سلیمی دارن، با خوبی ها همراه هم بله. همونطور که شما فرمودید، از بدی ها منزجر هستن. ارتباط خیلی عمیقی بله. بین این دو هست که ما رو باید به سمتی ببره از هیچ کدومش غافل نشیم.
در همین قرآن تعبیر ایمان عمل صالح هیچ‌وقت هم جدا نمی‌کنه. یا ای الذین آمنو، آمنو، ایمان بیارید، ایمان، ولی روشش میشه عمل. یعنی حتما ما از ظاهر باید حرکت کنیم به باطن برسیم. اصل تأثیر ظاهر بر باطنه. اما همه حرف ما اینه، بذارید آیه قرآن بخونیم. قرآن میفرماید در آیه 84 سوره اسراء، قل کلون یعمل علی شاکلته. از حضرت امام صادق میپرسن که این شاکله یعنی چی؟ فکر میکن حضرت چی میگه؟ میگه شاکله یعنی همون نیات شما. ای نیات، نیات. یعنی من وقتی به بچه‌م دارم یه کار خیر آموزش میدم، حواسم باشه بهش بگم ببین این کاری که میکنی برای تصنع و ظاهرسازی نیستا. گاهی اوقات من پدر، من مادر، خودم دروغ میگم، خودم تصنع میکنم، خودم جلوی مهمانی حرفی میگم، مهمان که پشت سرش حرفی، بچه من میفهمه اینا رو. وقتی من دارم بیرون که میرم مثلا تصنع میکنم، خودم مهربانشون تو خونه یه شمر زل جوشنی برای بچه‌م هستم، بچه من تصنع رو یاد میگیره. ولی خود روایات ما تاکید میکنه یه جای تصنع خوبه، به شرطی که نیتت نیت خوبی باشه. روایت شریفی هست میفرماد که ان لم تکن حلیما فتحلم، بعد میفرماد که قل من تشبه به قوم الا اوشک ان یکون منهم، میگه کمن کسایی که خودشون شبیه قوم میکنن و از اونا نشن. ولی من اونجا که دارم ظاهر سازی میکنم که تواضع داشت حلیم باشم یا متواضع باشم،
موردی است دیگه،
و اصلا هدفمنده. من نسبت به یه آدمی عصبانی میشم، یه بار به خاطر تصنع، به خاطر مثلا آبروی خودم و اینا مثلا ظاهر سازی میکنم و پشت سرش حرف میزنم، خب این اصلا اسلامی نیست. یه بار من صبوری میکنم، به خودم فشار میارم تا کم کم حلیم بشم. اگر به بچه ها یاد بدیم، اونجایی که در مورد شاکل صحبت شد که حالا آیش انشالله بشنویم، وقتی از شاکل صحبت میکنیم، حضرت میگه ای پدر، ای مادر، ای مربی، درسته که رفتارها به بچه‌ات یاد میده، ولی کنارش اخلاص هم یاد بده. بهش بگو که تو این کارو میکنی برای این نیت ها، تو باید نیتتو خالص کنی. صدقه دادن خوبه، ولی نه اینکه چون تو مسجد همه دادن زشت منم بدم، بابای بگه که خب زشت شد همه دادن میدم، باید بگه اینو برای خدا میدیم، این برای که اتفاقات خوبی. این نیات خوب رو یکی از چیزایی که خلل داره متأسفانه تو تربیت اینه که مراقب نیات خودمون بچه‌هامون نیستیم. انقدر که نیت برای اون دست پیش پا افتاده، حالا یه برنامه که بشنه نیت صحبت همون خیلی شیرین. اصلا شاکله رو به تعبیر حضرت امام صادق نیت داره عمل رو میسازه، ولی باطنه. و ما ولی چسبیدیم به ظاهر، یه سری ظاهرها رو ایجاد میکنیم، خیلی هم خوبه، ولی نیت از بین میره.
آقای دکتر اگه موافقید آیه 84 سوره اسراء رو با هم بشنویم.
بله.
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
خب در اهمیت ارتباط ظاهر و باطن صحبت کردیم، ما باز هم بحث های دکتر ادامه میدیم. اما یکی از بخش‌های پرمخاطب برنامه محیا روزهای چهارشنبه داستانکی است که دوستان زحمت میکشن تهیه میکنن. اگر موافقید اون رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون هستیم
انشاءالله.
آرام شده بودم. همیشه شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس حال و هوای خاصی به مدرسه ما میداد. اما اون سال با صحبت‌های مادرم نسبت به سال‌های قبل درک بیشتری از دفاع مقدس پیدا کرده بودم. زنگ تفریح، بلندگوی حیات مدرسه، سرود ای لشکر صاحب زمان، آماده باش آماده باش رو در فضای مدرسه پخش میکرد و منم زیر لب اونو زمزمه میکردم. یکی از همکلاسیام که تازه باهاش آشنا شده بودم با تغییر دادن بعضی از واژه‌های اون سرود یه شعر توهین‌آمیز ساخته بود و با حالت تمسخر این شعر رو میخوند. من که پدرم در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده بود، خیلی از شعر اون همکلاسیم ناراحت شدم، چون مادرم از ارزش‌هایی که پدرم در اون راه شهید شده بود برام تعریف کرده بود و اون شعر توهین‌آمیز دقیقاً اون ارزش‌ها رو نشونه گرفته بود. بعد از اون اتفاق فاصلم رو با اون همکلاسیم بیشتر کردم و وارد دوستی باهاش نشدم. کار زشتش مدت‌ها تو ذهنم باقی موند. اما این آخرین کار زشت اون نبود و بارها و بارها رفتارهای ناخوشایندی ازش سر می‌زد و باعث رنج و ناراحتی من و بقیه می‌شد. ماها گذشت و به درس 14 کتاب فارسی رسیدیم. عنوان این درس بود ادب از که آموختی. حکایت این درس درباره غلامی سیاه و زشت رو بود که در زمان حضرت داوود نبی صلوات الله علیه زندگی میکرد. غلامی که رفتار، علم و حکمتش اونو به حکیمی محبوب تبدیل کرده بود و در بین مردم به جایگاه بالایی رسیده بود. بله، لقمان حکیم. سعدی علیه الرحمه در شعر پندآموزش درباره لقمان حکیم اینطور حکایت کرده. لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسندیده آمدی از فعل آن احتراز کردم. این حکایتی اصل رو به هم یاد داد، اصلی که درس مهمی برای رفتار خود من در زندگی شد. از اون به بعد بر مبنای این اصل عمل کردم و اگر از اطرافیانم رفتاری رو می دیدم که در نظرم ناپسند بود، حداقل خودم اون رفتار رو انجام نمی دادم. کارهای بد همکلاسیم برای من شده بود مثل درس، یعنی بیشتر دقت می کردم که رفتار من باعث ناراحتی و رنجش اطرافیانم نشه. اما دلم برای همکلاسیم خیلی می سوخت، چون دیگه کسی باش رفیق نبود و خیلی تنها شده بود. تو دلم گفتم پدرم برای نجات دیگران جون خودش رو کف دستش گذاشته بود، خب من نباید به همکلاسیم کمک کنم و اون از این کار زشتش نجات بدن. این شد که کم کم خودم رو بهش نزدیک کردم و سعی کردم با رفتار و زبون خوش روش تاثیر مثبت بذارم.
ساعت 9:41 و شما ما رو زنده و مستقیم از رادیو قرآن میشنوید. برنامه محیا، سپاسگزارم که همراه ما هستید تا حوالی ساعت 10. آقای دکتر، در بحث ظاهر و باطن که جزء اصول تربیتی بود، ارتباط ظاهر و باطن، فکر کنم کم کم با یه شیب ملایمی به سمت روش ها آمدیم.
بله بله،
در مورد روش ها
صحبت ما اینجا بود که ظاهر و باطن رو هم اثرگذاره. ما گاهی اوقات با تغییراتی که در باطنم رخ میده، ظاهرمون تقریبا برعکسش. مثال بخوام بزنیم، چطور ما تو عصبانیت وقتی که به هم ریختگی پیدا می‌کنه از درون صورتمون سرخ میشه و بدنمون تغییر میکنه، و از اون ور وقتی عصبانی میشیم با یه آب خنک خوردن و با یه تغییر جسمانی میتونیم روح رو کنترل کنیم.
بعضی راه میرن کمی راه عصبانیتشون،
تو رباط هم داریم که وقتی عصبانی شدی موقعیت رو عوض کن، بشین یه آب خنک بخور. این تغییرات ظاهری باطن رو تغییر میده، همونطور که تغییرات باطنی و به هم ریختگی میتونه تغییرات ظاهری ایجاد کنه. ما از این میخوایم استفاده کنیم. اولا تأکید داریم که حتما توجه به ظاهر مهمه، حتما آداب، حتما احکام شرعی مهمه. نکته که اینجا گفتیم اینه که تو کنار این بحثی که داریم پیش میبریم، نیت رو به بچه ها متذکر بشیم، به بچه ها بینش بدیم، بچه ها بدونن چرا این کار رو میکنه. حالا طبیعتا با توجه سن خودش، این نماز اینجا به معنی شکرگزاریه، روزه به معنی، یعنی اون فلسفه حکم رو به اندازه فهم بچه ها بهشون بگیم تا آگاهان اون فعل انجام بدن، نیات خالص داشته باشه. اما بریم سراغ ظاهر. ما برای اینکه ظاهر رو تغییر بدیم خیلی دستورات مختلف تو ادبیات دینی داریم. ما شاید عمده اینها رو تو این تعبیر میتونیم بکنیم، بحث تلقین به نفس یا تحمیل به نفس، که اینا یه تفاوتایی با هم داره. تلقین به نفس یعنی چی؟ یعنی انسان نیاز داره تو مقام ظاهری چیزی داره هی بارش تکرار بشه. بسیاری از آداب ما و ادعیه ما که متاسفانه ما توی سبک زندگی امروزمون خیلی از آداب زبانی رو فراموش کردیم. مثال عرض میکنم، مثلا ما تو روایتون رو بسم الله گفتن تو ابتدای کارو خیلی تاکید شد، یا اینکه وقتی که حرف میزنیم، وقتی که حرف میزنیم، صحبتی میکنیم، قولی به کسی میخوایم بدیم، مثلا بگیم ان شاء الله. داره که از امام صادق علیه السلام وقتی گاهی یه نامه مینوشتن، از طرف ایشون میگفتن آقا مثلا این مناسبه که ارسال کنیم، نامه رو نگاه میگفتن نه، اینجا باید یه ان شاء الله اضافه کن. چرا؟ برای اینکه همین تلقین ظاهری در زبان که ما آداب ظاهری رعایت میکنیم، آقا کاری میکنیم با بسم الله شروع میکنیم، من باور این که این فعل من به خدا منسوبه در من هی تلقین میشه. حالا هزاران کار ما رو در روز انجام میدیم و هزاران بار ممکن این اتفاق بیفته، ولی این سفارش شده. یا مثلا شما میدید که اینکه بچه ها یاد بگیرن وقتی نعمت بهشون میرسه، ولی در مقام ظاهر شکر خدا کنن، همین شکر زبانی، همین که بچه ها اصلا نعمت‌های خدا رو بتونن به زبان بیارن. الان خیلی هم مد شده شکرگزاری و نمیدونم دوره‌های فلان، ما تو ادب دینی خیلی داریم.
در مورد ان شاء الله آقای دکتر که فرمودید، متأسفانه برخی ها به این نکته توجه ندارن، در کارهایی که ممکن هست انجام ندن یا
بله،
امکانش وجود نداشته باشه از این عبارت استفاده میکنن.
ما معمولا میگیم به رفقا، میگیم ان شاء الله ایرانی، نه ان شاء الله قرآنی. ان شاء الله ایرانی وقتی میخوایم کسی رو بپیچونیم میگیم ان شاء الله، یعنی که حالا اگه دید شده و دیدی ندیدی.
ولی اما واقعیتش این است که فرزند در حقیقت باید مبتنی بر این آموزه بدونه که قطعا پدر و مادرش این
یعنی
کار رو میخوان انجام
پدر
بدن،
یعنی بله، که من این کار رو باید انجام میدم،
باید انجام بدم، اما به هر حال مبتنی بر خواست خداوند.
یه روایت شیرینی باز داریم که میفرماید که میگه وقتی به بچه قول دادی به قولت عمل کن، چون بچه تو رو رازق خودش میبینه. وقتی تو قولی که میدی عمل نکنی، فرض به قول خدا هم تو قرآن توجه نمی کن. میگه اون که پدر من بود، صاحب قدرت بود، وقتی قول داد سر حرفش نموند، او به درک کودکی خودش فهم که از پدر داره کم کم به سمت مراتب بالاتر هم میره. لذا این فهم پس یکی از کار دینی خود نماز، نماز یک خود سجده، اینها تلقین هایی هستش که ما انجام میدیم. واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین که ما میگیم واقعا ما اهل این جمله هستیم اصلا و ابد. ولی به تعبیر مرحوم آیت الله مهدوی کنی یادم میاد که ایشون میگفتن که این خودش اینو تلقینه، ما اینو هی به خودم اصرار میکنیم و میگیم و میگیم و میگیم، تکرار میکنیم برای اینکه باور کنیم که این اتفاق باید تو زندگی محقق بشه. پس بسیاری مثلا یا باز خیلی مثلا میگن وارد بازار میشی این دعا رو بخون، سر سفره میشین این دعا رو بخون، مریض میشی، این حجم فوق العاده ای از ادعیه که از کاری که ما تو ادبیات دینی داریم به اینا میگیم تلقین به نفس. حالا گاهی وقت تلقین به نفس لزوما ذکر نیست، اون کلمه توهین آمیزی که پدر به بچه میگه، خاک تو سرت، تو چقدر مثلا بی ارزه ای،
یا تحقیر میکنه،
یا تحقیر، حالا کلمات این چنین تلقین به نفس ها. شما میگه حالا دو تا چیزم به بچه گفتم، ما نمیخوایم بگیم با یه بار دوباره این اتفاق میفته، ولی وقتی این مکرر این بچه داره تحقیر میشه، اون اعتماد به نفسش از دست میده. شما میگیم بگه به حرف، میگیم بله به حرفه، همونطور که اون ذکر شریف بسم الله و گفتن انشاءالله یک باور در فرد ایجاد میکنه توسط خود فرد، کلمات من پدر مادری که بچه میگم همونطور که میتونم حس مثبت بهش بدم، نه تو میتونی، تو چقدر قدرتمندی، تو نه حالا به دروغ، نه به مثلا تخیل، نه اینکه مثلا نمیدونم سنگ شانس و از این خرافاتو بخوایم تو زندگی بچه‌مون وارد بکنیم، نه با توجه توانمندی خودش رو تحسین کنیم، تشویق کنیم، همین تشویق زبانی، همین کلمات خوبی که ما با بچه‌ها صحبت می‌کنیم داره که میگن مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی نشسته بودن در مجلسی، بچه‌هاشون وارد شدن، با اینکه بچه بودن سن زیر نداشتن، ایشون بلند شده احترام کردن، گفتن آقا مثلا شما خودتون یک موقعیتی دارید، گفتم من بچه‌هام احترام می‌ذارم که دیگران هم احترام بذارن، من اولین کسی که بچهش باید احترام خود پدره، در حالی که ما تو تصورم که نه بچه ها باید پدر باید احترام بذارن، پدر داره بهش تو به اون بچه یاد میده که ببین تو آدم محترمی هستی، بحث عزت نفس بچه
تو میگه که به بقیه هم میگه
این داره میگه بله.
من فرزند خوبی دارم که خودم بهش احترام میذارم و شما هم باید بهش احترام.
پس یا وقتی ما در عزاداری امام حسین میریم و ذکر میگیم، دعا میخونیم، خود این یا حسین گفتن های ظاهری اینها ارزشمنده، اون یا همون شعر های حالا محبت آمیزی که تو بعضی از مداحی ها وجود داره، حالا شاید همه اشعار و مداحی ها رو شاید آدم نتونه این مضمون توش پیدا کنه، ولی بعضی مضامین اشعار این حالو میرسونه که ما مثلا فدای امام حسین هم. یا لایتنی کنتو معکم، حالا واقعا شاید ما در این مقام نباشیم که بخوایم همراهی حضرت کنیم، ولی این تکرار این تو زیاراتی که ما میخونیم، خود زیارت رفتن، اینها تثبیت ابراز محبت ما به اهل بیت،
ملکه ذهنی
میشه. بله، چطور من مثلا یک دوستی دارم، تو روایت هم داریم، میگم وقتی کسی رو دوست داری بهش ابراز کن، میگن وقتی کسی رو دوست داری خب باهاش معاشرت داشته باش، هدیه بده، چرا اونو تثبیت میکنه؟ محبت ما به خدا، محبت ما به اهل بیت درست امر قلبیه و این اصالت داره، ولی این محقق نمیشه الا به رفتارهای ظاهری. پس این که ما بچه‌ها بگیم حالا بذار بزرگ شد، خود نفس حضور بچه تو هیئت، شنیدن این کلمات، اینو تلقین به نفسه، این که این مداحی شده.
اما مهمتر از اون مسجد،
من اصلا تو فضا مسجد، حالا یه بحثی که از خود شرایطی که ما محیط داریم، این محیط سازی همون بخش جدی از تلقین به نفس.
آقای دکتر، بخش دوم گزارشمون رو همکار خوبمون آقای سید حامد رشید سادات آماده کردن، اون رو هم با هم بشنویم، میام انشاءالله برای جمع‌بندی بحث امروز.
مجدد سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی قرآن و برنامه محیا. با ادامه مصاحبه ما در کنار خانواده ارجمند حاج محمدی در خدمت شما هستیم با افتخار. آقا محمد طاهای عزیز کنار ماست. محمد طاها جان سلام بر روی ماهت.
سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز و مجری گرانقدر. بنده محمد طاها حاجی محمدی هستم، 12 ساله، حافظ کل قرآن کریم.
ماشاءالله. چجوری حفظ کردی؟
خب بنده به واسطه علاقه زیاد به قرآن در 8 سالگی به طور جدی حفظ رو شروع کردم. قبلش هم برای تسهیل حفظ سوره های کوچکتر رو حفظ کرده بودم از جزء 3، و در 8 سالگی که شروع کردم به لطف خدا و با کمک پدر و مادرم در 11 ماه تونستم که این توفیق رو پیدا کنم و حافظ کل قرآن مجید بشم.
بسیار عالی. و محمد طه جان الان چی کار میکنی شما؟
الان بنده مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران هستم.
ماشاءالله 12 ساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، این اصول تربیتی یا خانم آقایون؟ خب
حالا شاید براتون سوال بشه، یک مصوبه ای از سال 1376 در شورای عالی قرآن تصویب شد که حافظان کل قرآن کریم میتوانند طی آزمونی، اول دو مرحله هستش، اول اینکه حافظ کل قرآن کریم بودنشون ثابت بشه در طی یک آزمون کتبی و آزمون شفاهی که آزمون نسبتا سختی هستش، و بعدش میرن دروس رو باید بخونن و کنکور کارشناسی رشته علوم قرآن حدیث رو بدن اگر اون مدرک رو گرفتن، و اگر حد نصاب قبولی کنکور رو بیارن قبول میشن و مدرک لیسانس رشته الهیات علوم قرآن حدیث بهشون تعلق میگیره، و بعدش هم برای تحصیل دوباره اون آزمون رو در سال بعد میدن و با توجه به درصدی که زدن و میانگین کلشون رتبهشون تعیین میشه و دانشگاهشون برای تحصیل مشخص میشه و میتونن طوری تا دکترای مثلا اون رشته ادامه بدن.
آفرین آفرین، من تا شب هم اگه اجازه بدم شما همینطور توضیح میدیم، ماشاءالله. محمد طه جان توی این مسیر میخوام ببینم که پدر و مادر قطعا نقشه بسزایی داشتن تو تربیت شما و بالاخره این شکلی گیری شخصیت قرآنی شما، چجوری بوده؟ آیا با زور بوده؟ با جبر بوده؟
خیر، بنده به واسطه علاقه خودم هر روز در منزل 2 صفحه قرآن کریم رو حفظ میکردم و مادرم ازم زحمت میکشیدن و ازم اون محفوظات رو تحویل میگرفتن و یعنی 2 صفحه حفظ میکردم و با مرور محفوظات و اون حفظهایی که قبلا کردم تا حفظ کل بنده تموم بشه.
بسیار عالی. محمد طه، توصیت به همه نوجوانای همسن سال خودت چیه که از طریق شبکه رادیوی قرآن دارم میشنون صدای شما رو؟
خب من قرآن اومده یه سارا من القرآن میگه که هر چقدر در روز میتوانید قرآن بخوانید. شما که نوجوان هستید مثل بنده، چون شما آینده های کشور هستید و کشور در چند سال آینده به شما نیاز خواهد داشت، اگر قرآن رو بخوانید خیلی کار شما آسان میشه، به شما آرامش میده و همینطور کلن اخلاقیات ایمان شما رو اگر هر روز بخونید و درش تدبر بکنید و عمل بکنید مطمئن باشید مثل کسایی میشید مثل علامه طباطبایی شهید سلیمانی و قرآن به واسطه این فضیلت شما رو ارتقا میده. پس هر چقدر میتوانید که قرآن بخونید و تدبر کنید.
انشاءالله سپاسگزارم. آقا شما یه سخنرانید اصلا در 12 سالگی. انشاءالله موفق باشی محمد طه جان، سپاسگزارم. خیلی لطف کردی.
خیلی
ممنون. مادر یه دعا کنید برای همه فرزندان ایران، شما که این دست گل رو پرورش دادید اینطور.
خواهش میکنم، سلامت باشین. انشاءالله که همه نوجوانه و جوانه کشورمون عاقبت به خیر و در پناه قرآن و اهل بیت انشاءالله.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما، بزرگواری کردید، سپاسگزارم. ما شما رو دعا میکنیم به دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. از همه شنوندگان ارجمندمون که مثل همیشه همراه ما بودن سپاسگزارم. بریم خدمت همکاران ارجمند و خدمت شما خواهند بود و امیدوارم که بهترین ها روزی همه ایرانیان بشه. مثل همیشه کلام آخر من همینه که آرامشی هست اهل یقین را، قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار.
درود بر همه پدر و مادرهایی که تلاش میکنن تا دستگلهایی مثل محمد طه رو پرورش بدن. آقای دکتر فرصت کوتاهی داریم تا پایین برنامه، فکر میکنم اگر نمونه های دیگری از ارتباط ظاهر و باطن دارید بفرمایید و اینکه ما انشاءالله چه بحثی رو برای هفته آینده خواهیم داشت.
والا خیلی من فکر میکنم تو بحث ظاهر و باطن ما میتونیم حرف بزنیم، ولی چون میخوایم مختصر و مفید عبور کنیم، چون رسیدیم بحث عزاداری و مثلا ذکر و اینها، میاد مثال زیارت من بزنم. ببینید خیلی عجیبه، قرآن به یه چیزایی دقت داره که ما شاید برای ما ظاهرا مهم نیست. ما حداقل تو 3 آیه قرآن تأکید شده که وقتی دعا میخونید و ذکر خدا رو میگید، حال ظاهرتون تضرع باشه. تعبیرش اینه اد او رب بکم تضرع و خفیه. تو سوره اعراف چند جا، هم سوره اعراف آیه 205 داریم، هم 55 داریم، هم جای دیگه داریم که میگه وقتی که خدا رو یاد میکنی در مقام ظاهرم متواضع باش، صداتو بیار پایین. انه لا یحب المعتدین. اعتدا و ستمگری این رفتار درونی یک روحیه است، ولی میگه تو در دعات هم آرام باش، داد نزن، برای ادبی که نسبت به خدا داری رعایت کن. یا تو آیات قرآن داره دیگه به این اصلا دیگه نمیرسه.
همین آیه رو موافقی داشتن؟
بله بله، بشنویم تو
آیه 55 سوره مبارکه اعراف.
ادعوا ربکم تضرعا و خفیه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا.
اینطور که اشاره کردید آقای دکتر، در حقیقت میخواییم بگیم اگرچه که در نیت اون فرد شکی نیست و داره یک عمل عبادی رو انجام بده، اما باید شرایط ظاهریش رو هم حفظ کنیم.
ما فرزند خودمون بردیم زیارت حرم هم امام رضا علیه السلام، اینشا قسمت همه بشه، همه بشون به زودی مشهد صحنه گوهرشاد بشینیم، لذت ببریم، لذت منه. بچه رو بردیم، خیلی خوب، بچه بذارین بازی کنی، لذت ببر، از اون فضا استفاده کن. ولی آقای پدر وقتی دست پسر رو گرفتی بردی دم صحن، وقتی بردی دم زری، وقتی خواستی سلام بدی، بچه بگو امروز سلام بده، بذار اون خم شدن رو یاد بگیره، بذار این بوسیدن. وقتی بخوای از هر از زری که فاصله بگیره، عقب عقب که میای، بذار پسرت اینو ببینه، بذار دخترت اینو ببینه، بذار تکرار کن. شما ممکن بچه چه میفهم، بعد براش توضیح بده، بگو من خواهم به امام رضا احترام بذاره. این حس تکریم، این حس احترام که اون برای ما مهمه، وگرنه این دست به سینه گذاشتن و خم و راست شدن اینا مهم نیست. ولی همین ظاهرها سازنده است. اون بچه‌ای که یاد میگیره توی این مقام ظاهر، یک مقامی چون از تقدس و بعضی از مقام‌های نورانی اهل بیت بخوایم برای بچه بگیم شاید متوجهش نشن، ولی همین آداب ظاهری که بچه توی حرم امتحان می‌کنه. من دیدم متأسفانه بعضیا خیلی بچه‌ها سخت می‌گیرن تو فضای حرم، فکر می‌کنن بچه‌ها باید مثلا بشینن همین سمول بوک بشینن 2 ساعت مثلا زیر جامع کبیره بخونن، بعضی هم بچه رها می‌کنن، میگن حالا نه، بذارید بعضی از آداب ظاهری رو یاد بگم.
آقای دکتر فرصتم کوتاه، من میخوام بگم که توی هفته بعد، در حقیقت در برنامه هفته بعد که شده خدمت شما هستیم، چه
سراغی کم کم محیط سراغی ما الان همه حرفمون بود که آدم ها توی این ظاهر و باطن رفت و برگشت داره.
بله.
در عین اصالت باطن که واقعا مهمه، ما خیلی حرکتمون از ظاهره، به شرطی که آگاهانه باشه. ما جلسه بعد سراغ این میریم که حالا یه بخش از این به اصطلاح شرایط ظاهری که رو ما اثر میذاره محیط ماست، بخش از کاری که پدر مادر باید بکنن محیط سازی، اینو در موردش صحبت میکنیم. و این
چه در خانه چه در مدرسه،
فضای مدرسه. یه نکته هم که باید روش تاکید بکنیم اینه که حالا چیکار بکنیم که این ظاهر سازیه اون دچار اون اشکال ریا و ظاهر سازی و تصنع نشه.
اینم خیلی مهمه که شما
برای جلسه بعد
باز آینده قول میگیرید که خدمت شما باشیم. آقای دکتر مهدی‌زاده بسیار گرانقدر و عزیز که همواره همراه ما هستید. از شنوندگان خوبمون هم تشکر کنیم که هر هفته چهارشنبه ما رو همراهی میکنن در برنامه محیا. البته هر روز برنامه محیا با موضوعات مختلف تقدیم حضورتون میشه. سپاس از همراهی شما. انشاءالله هفته آینده باز هم در خدمتتون خواهیم بود و مباحث مهم تربیتی رو با شما و آقای دکتر مهدی‌زاده پی خواهیم گرفت. تا اون موقع روزها و شبهای خوبی داشته باشید. خدا یارو نگهدار.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
إذا الشمس كورت وإذا